چه سرود زیبایی بود آقای دکتر.
بسیار زیبا.
با وجودی که من اصلا هیچ کدوم واژه‌ها رو متوجه نشدم که ترجمه‌اش چیه، ولی اون حس رو انتقال میده.
بسیار زیبا.
نظر شما چیه؟
بسیار زیبا.
لیلوم لای لیلوم لای.
بسیار زیبا بود.
آره خیلی قشنگ بود. متشکرم از آقای عرفی. اما قبل از اینکه سرود پخش بشه، صحبت‌های کارشناس ارشد مسائل سیاسی آقای نجار رو شنیدید و حالا ساعت 19:31 دقیقه هست و شما همچنان برنامه فردای ایران رو میشنوید. با افتخار و ادب در خدمتتون هستیم و بعد نیست بدونید که 59,310,307 نفر کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هستند در سال 1400 یعنی فردا و 1,392,148 نفر هم برای اولین باری که میتونن رأی بدن یعنی رأی اولی هستند. به هر حال فردا روز بزرگیه و حتما باید در انتخابات شرکت کنیم و تکلیف شرعی و ملیمون رو ادا کنیم و با دقت تمام البته شرکت کنیم. اما در این لحظه که ساعت عرض کردم 19:32 است، عصر پنجشنبه از شما دعوت میکنیم که بخشی رو بشنویم که دعوت مراجع محترم و اعزام تقلید هست به شرکت در انتخابات. بعد از شنیدن این بخش من عرض میکنم که خدمتون چه کسانی صحبت کردند. خواهش میکنم.
این انتخابات سرنوشت سازه و دشمن کاملا مراقبه. اگر حضور کم رنگ بشود خوشحال میشن و اگر پر رنگ بشود مایوس و ناامید میشن.
به عنوان یک تکلیف وظیفه است و واجب است که همه مرد و زن و پیر و جوان در صحنه حضور داشته باشند، در انتخابات شرکت کنند و همه رأی بدن. این واجب و لازمه. در برابر دشمنان میخواهیم ما اون وحدت و اتحاد خودمان را در برابر دشمنان به نمایش بگذاریم.
حفظ نظام واجبه. احدی در حفظ این نظام شک و تردید نداره که در حقیقت اول نظام است که در ایران بر اساس قرآن سنت و ولایت فقیه تأسیس شده. مشارکت برای ماها فریضه است.
خب رهنمودهای آیات اعزام مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی رو درباره انتخابات فردا شنیدید. خدمتون عرض کنم که تلاش میکنیم که در این برنامه تا ساعت 8:30 که در خدمتون هستیم هم اطلاع رسانی کنیم خدمتون و هم از شورا حال مردم بگیم و هم پیام های شما رو پخش کنیم، با کارشناس محترم برنامه صحبت بکنیم و به هر حال انشالله که ساعت خوبی رو در خدمتون داشته باشیم. آقای عرض میکنم که رشیدی همکار محترممون در ستاد انتخابات وزارت کشور فردا حضور خواهند داشت و لحظه به لحظه این مراسم رو برای ما گزارش خواهند کرد. البته الان هم میتونیم با ایشون صحبت کوتاهی داشته باشیم ببینیم که برای فردا برنامه‌شون چی هست. آقای رشیدی اگر صدای منو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب درویش. منم خدمت شما و همیهنان عزیز سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم. حضورتون همونجور که مستظر هستید فردا جمعه شاهد برگزاری 4 انتخابات در کشور هستیم که انتخابات ریاست جمهوری شاید مهمترین بخش این انتخابات باشه. البته انتخابات دیگر هم مهم هست از جمله انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا و 2 انتخاب دیگه که در بخش‌های مختلف یعنی مجلس شورای اسلامی که در 6 حوزه برگزار خواهد شد و خبرگان رهبری در 4 حوزه برگزار خواهد شد و شاهد هستیم که عوامل اجرایی روز بسیار شلوغی رو فردا خواهند داشت. از ساعت 7 صبح قرار هست که رأی گیری آغاز بشه و تا ساعت 12 شب ادامه پیدا بکنه و احیانا این بس تا 2:30 یعنی 2 بامداد شنبه ادامه پیدا خواهد کرد که من و سکا خانم محمدی در ستاد انتخابات وزارت کشور خواهیم بود و لحظه به لحظه همیهنان عزیزمون رو آگاه خواهیم ساخت از اتفاقاتی که در حال وقوع است، اطلاعیه هایی که اونجا خونده میشه و ارائه میشه و مقاماتی که حضور پیدا میکنه.
آقای رشیدی، فرمودید که فردا از ساعت 7 انتخابات آغاز خواهد شد و تا ساعت 2 بامداد در واقع ادامه خواهد داشت، بله؟
بله بله بله.
خب این طولانی شدن احتمالاً به خاطر این هستش که به دلیل رعایت کردن شیوه نامه‌های بهداشتی یه مقدار ممکنه که در سرعت انجام کار یه مقدار وقفه ایجاد بشه. احتمالاً اینطور باشه.
دقیقاً همین هست، یعنی یکی از مباحثی که طرح شده و وزیر کشور به اون اشاره کردن همین موضوع شیوه نامه‌های بهداشتی هست که خب مطمئناً می‌دونید که در این خصوص تمهیدهای بسیار زیادی رو و دستورالعمل‌های مختلفی ارائه شده تا اینکه به واسطه اون بتونن با بهترین حالت این اتفاق بیفته و ما شاهد یک انتخابات سالم باشیم
انشاءالله. آقای رشیدی، یکی از در واقع الزامات انتخابات فردا این هستش که مردم علاوه بر نام نامزدها کدها رو هم بنویسن، بله دیگه؟
البته الزامی وجود نداره، یعنی بعد این رو خدمتتون عرض بکنم که ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که با توجه به نبود تشابه اسمی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، نوشتن کد انتخاباتی اونها در برگه‌های رأی ضرورتی نداره. ولی اگر دوستانی که حالا دلشون میخواد به نامزد مورد علاقهشون رأی بدن کد رو بنویسن، خب یه جوری محکم‌کاری کردن و اگر دوست داشته باشید من میتونم اسامی و کدها رو برای شما قرار بدم.
اگر بگید که ممنون میشین.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر محسن رضایی کدشون 33 هست، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی کدشون 44 هست، جناب آقای دکتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی کدشون 66 هست و جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی هم کدشون 88.
بله، خب آرزو میکنیم که فردا شما سرتون خیلی شلوغ باشه در حوزه های رای گیری، مردم با جان و دل حضور پیدا بکنن و یک بار دیگه در واقع این مشارکت به همبستگی مردم ایران یک برگ برنده‌ای باشه در مقابل دشمنانی که دوست دارند حضور و همبستگی مردم رو کمرنگ جلوه بدن.
انشاءالله به همین صورت خواهد بود، مخصوصا که خب 500 خبرنگار از 226 رسانه بین المللی هم بله در انتخابات ایران حضور دارند.
خب خیلی متشکریم. البته ما احتمالاً اگر شما میسر باشه ارتباط باهاتون در امتداد برنامه باز هم با شما ارتباط خواهیم داشت، امشب فردا هم که همکارانمون مرتب با شما در ارتباط خواهند بود و انشالله که روز و شب خوبی رو پشت سر بگذارید.
سپاسگزارم.
درود فراوان بر شما و خدا نگهدارتون.
پیام بکن.
من که در وزارت آموزش پرورش تجربه کرده بودم و فکر میکردم که اگر انسان واقعا به این انقلاب معتقد باشه و انقلاب رو قبول داشته باشه، رهبریش رو به خصوص به عنوان مرجع تحلیل پذیرفته باشه، کار براش بسیار ساده است و اون رو در وزارت آموزش پرورش امتحان کرده بودم، در نخست وزیری یک بار دیگه امتحان کردم، به نظر خودم در این بود کاملا موفق هستم و امیدوارم که ریاست جمهوری را در همون شکلش بتونم به پایان برسونم. یادم هست که در یک از اولین سفری که در نخست وزیری رفتم مشهد، اونجا برای مردم توی سمت سخنرانی کردم و شدید از اینکه ما مدافع مستضعفین هستیم و اینا خیلی بحث زور بود. بعد برگشتم رفتم داخل اون مهمانسرا، سفره پنج در بودن که نهار بدن. وقتی اونجا پای سفره نشستم دیدم که پلو و برشت و نوشابه و میوه و ماست و انواع خوراکی‌ها بود. اونجا از خودم پرسیدم که تو آیا اونی که به اونا میگفتی راست میگفتی یا این کاری که اینجا داری میکنی؟ اینه که اصرار کردم که سفره رو از اون رنگین بودن بیارم بیرون. حقیقتش اینه که الان که ما سمت داریم و پست داریم، چون میریم با مردم صحبت میکنیم، میگیم که خب انشاءالله درست میشه، اگه ندارید صبر کنید طاقت بیارید، خب این درست نیست که ما خودمون کمتر از همه طاقت داشته باشیم. امسال این محافظین ما یک کولر آوردن خونه و اصرار کردن که این کولر رو نصب کنیم. خب خوشبختانه بچه ها تحمل کردن، گفتن که صبر میکنیم در نصب کولر. حالا امیدوارم که این شیوه رو ما بتونیم ادامه بدیم و اگر یه وقتی از پا در آمدیم به جای کولر آبی کولر گازی خریدیم، دیگه اون یک چیزیست که باید خودمون جوابگو باشیم.
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا عفریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
در جهنم خدا یک جایی داره که فشار عذابش مساوی هست با گناه 36 میلیون انسان. اونجا جای منه که حرکت و سخن و برخوردم روی زندگی 36 میلیون انسان اثر میذاره.
ای مالک، تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده. مبادا نسبت به رعیت جانور در رنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی هند و یا در آفرینش با تو برادر.
روح پرفتوح شهید بزرگوار رجایی شاد که براستی اسفه اخلاق و مردم سالاری بود. ساعت الان 19:43 دقیقه است. فردای ایران همچنان درخشان خواهد بود و نام این برنامه هم فردای ایران هست. در آستانه یک انتخاب سرنوشت ساز هستیم. مجموعه انتخاباتی در فردا از هفته صبح آغاز خواهد شد در سراسر ایران و احتمالاً در حوزه‌های در خارج از کشور، که طی اون هم رئیس جمهور کشورمون انتخاب خواهد شد و هم مجلس خبرگان، مجلس عرض بکنم که شورای اسلامی و همچنین انتخابات شورای شهر و روستا انجام میگیره. خب این صحبت های شهید رجایی رو که گوش کردیم، من حالا فکر میکنم آقای دکتر شما نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم.
به نظرم میرسه که در عالم سیاست،
بله بله،
حضور مردانی مثل شهید رجایی، مثل شهید هنر، شهید بهشتین ها، در واقع اینها خیلی نادره، خیلی کمیابه و اگر ملتی چنین مسئولینی داشته باشن خیلی ملت خوشبختی خواهند بود.
همینطور.
حالا اشاره کردنشون، خیلی هم به سادگی گفتن، دیدی که حالا مثلا گفتن که ما رفتیم مهمان سرا، به دل نشست، همین عرض میکنم، به مهمان سرا و دیدیم حالا ایشون موقع به خصوصی بودن ظاهرا، دیدیم که غذا هست و ماست هست و عرض کنم که حالا این در واقع مخلفات معمول هست دیگه، و ایشون خودداری کردن و گفتن خب نه، این حرف ما با اون حرفی که چند دقیقه قبل زدیم، گفتیم که ما میخوام دفاع کنیم از حقوق مستضعفان، این منافات داره. انصافا اگر که مسئولین ما در درصد خیلی کمتر از این مقید باشن به این قضایا، ما خیلی بهشت زیبایی خواهیم داشت در کشورمون.
واقعیت رو مردم خیلی خوب متوجه میشن و وقتی صداقت رو با تمام وجود ادراک بکنن. الان تو همین استودیو بنده نشستم، شما نشستید و صحبت‌های ساده اما به واقع دلنشین، چون رو خود بنده خیلی اثر گذاشت الان این صحبت ها که برآمده از یک روح بزرگ و روح ساده و در عمل انصافا امثال شهید رجایی که سالیان سال از شهادتشون میگذره همچنان وقتی صحبتاشون پخش میشه
زندن واقعا
به زنده است و به دل میشینه. این به دل نشستن خودش یک معیاریه، یه سنجشیه که حتما اون آدم تو زندگیش حد اکثر صحبتهایی که کرده خودش عمل کرده. در قرآن آیه‌ای داریم اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، چرا مردم رو به خوبی دعوت میکنید اما خودتون رو فراموش کردید و انتم تتلون الکتاب، خیلی قشنگم سخنرانی میکنید،
منبر میرید
قرآن میخونید، روایت بلدید، آیه قرآن دیگه سوره مارک بقره است، افلا تعقلون، آیا تفکر نمیکنید؟ لذا بودن همچین انسانهایی که الحمدلله داریم همچنان در سیستم حکمرانی کشور، ولی توقع ما بالاتر از اینه و بایستی که حتما کشف استعداد، مدیریت استعداد رو بر مبنای سیستم‌های ارزشی که مردم به خاطر اون اومدن انقلاب برپا کردن.
ضمن اینکه متاسفانه داخل پرانتز فرمانشده جناب علی بگم که
استفاده می‌کنید.
واسه تاسف البته، حالا خیلی هم شاید غیر طبیعی نباشه، ولی به هر حال به نظر میرسه که این جور سبک و سیاق حکومتداری داره کم کم کمرنگ میشه در بعضی از حوزه ها. این یک آسیب جدی میتونه به انقلاب بزنه، به مردم بزنه، حتی به دین بزنه.
بله.
و انشالله که ما مسئولینمون واقعا این شیوه هایی که امثال شهید بهشتی به کار میبردن رو به کار ببرن، ما هم تشویقش میکنیم، مترصد باشیم که یه وقت از این خط در واقع افراط و تفریط نشه.
تهیه کننده برنامه خوش سلیقگی کردن آقای درویش عزیز که بلافاصله بعد از صحبت های بسیار دلنشین شهید رجایی،
صحبت های
امیرالمومنین رو خطاب به مالک که میدونید حداقل اگر حکمرانان ما یا مسئولین ما یا زمامداران ما نمیرسن کل نهج البلاغه رو بخونن که به نظر من الزامه، چون خود بنده خب یه اونسی با نهج البلاغه دارم به خاطر اینکه رشته مدیریته و ما مدیریتی ها حتما بایستی که به غیر از درس های تخصصیمون حتما در کنار قرآن نهج البلاغه رو حتما به عنوان منشور مدیریتی خودمون داشته باشیم. اگر میخوایم در فضای یا اکوسیستم فضای اسلامی حقیقی و ناب حرکت بکنیم، بسیار عملیاتی نهج البلاغه، بسیار عملیاتی.
حالا اکثر مردم یا حالا کسانی که خیلی با نهج البلاغه مانوس نیستن تصور میکنن که آنچه که امام علی علیه السلام در حوزه سیاست بیان فرمودن منحصر میشه مثلا به خطبه ای که برای مالک نوشتن، اما اینطور نیست واقعا.
بله.
ایشون هم عبارات و تعابیر بسیار زیبایی دارن و فصیح و اینکه خطبه هایی دارن که در جای جای اون شیوه حکومت اسلامی در واقع آموزش داده شده. اینها خیلی خیلی ارزشمنده. خدا کنه که به قول شما هر کسی در جمهوری اسلامی ایران حکومت رو در دست میگیره و مسئول میشه در هر ناحیه‌ای و در هر سمت و مرتبتی نهج البلاغه را حداقل یک بار با دقت خونده باشه.
چون قدرت همونجوری که امیرالمومنین هم در نهج البلاغه بارها اشاره میکنه، قدرت ذاتش خب فساد آوره اگر حواس انسان نباشه. لذا مردم ما اون حکمرانان، زمامداران، کارگزاران و مسئولینی که تونستن غلبه پیدا بکنن بر فساد قدرت، به اینها روی خوش بهتری نشون دادن و من امیدوارم که انشاءالله این میزان مشارکتی که واقعا سند و سرمایه اصلی هر مسئولیه. الان شما مثلا فرض کنید در یک انتخاباتی در هر صنفی که باشید میزان رأیتون بالای 90 درصد باشه، 80 درصد باشه، خودتون اعتماد به نفس پیدا می‌کنید.
یقیناً همینطوره.
و با پشتوانه بسیار قوی دولت رو در دست می‌گیرید و خود رئیس جمهور هم یه سری ویژگی‌ها باید داشته باشه طبیعتاً. هم شخصیت حقیقی، هم شخصیت رهبری تیمی و یک بینش اقتصادی، نمیگه متخصص اقتصاد باشه اما بینش اقتصادی داشته باشه، سواد آماری داشته باشه، تقوا داشته باشه و خالصانه کار بکنه. و این نکته رو عرض بکنم که واقعا الان دیگه سطح مردم به لحاظ تحصیلات و عمق آگاهی نسبت به لایه‌های رفتاری حکمرانان و کارگزاران به شدت افزایش پیدا
کرده. خیلی مهمه.
من همیشه اشاره می‌کنم بعضیا خب نسبت به فضای مجازی شاید دید بسیار منفی دارن، ولی من از دید مثبتش اگر نگاه بکنم، فضای مجازی درسته علی‌رغم همه آسیب‌هایی که داره، و من خودم در کلاس‌هایی که این ترم داشتم در مقطع ارشد فناوری پریشی رو درس می‌دادم.
بله.
ولی با همه اون احوالات فضای مجازی اتفاقا تونسته که عدالت رسانه‌ای رو به شدت افزایش بده.
بله.
یعنی هر کسی به هر حال تونسته که محتوا تولید بکنه.
یعنی دروازه‌بانی خبری اون آسیب‌هاش یه مقدار کاسته شده.
بله. من به نظرم اگر مردم ما به بحثایی که شده توی این مناظرات، توی گفته‌ها، توی صحبت‌ها، صداقت رو ادراک بکنن از هر نامزدی، با هر گروهی و با هر خط مشی و سیاستی که هر کدوم از این کاندیدای محترم دنبال می‌کنن، اگر صداقت رو ادراک بکنن، نه فقط بشنون، چون ادراک خیلی مهمه. ببینید در مورد امنیت شما ممکنه بگید کشور ما خیلی امنیت داره،
اما احساس امنیت هم
بله اون نیروهای اطلاعاتی بگن ما امنیت رو برقرار کردیم، نیروهای انتظامی بگن، بسیج بگه، سپاه بگه، اما ادراک خیلی مهمه. لازم رو ادراک باید کار بکنیم. اگر ادراک صداقت ببینن، من امیدوارم که و این یقین رو دارم که مردم ما مردمی هستن که حتما در بزنگاه‌ها کشورشون رو دوست دارن و همواره مشارکت کردن. تو این انقلاب مال مردمه و این انقلاب چون مال مردمه، سرمایه اصلی هم مردمه و انشالله من خودم به عنوان یک معلم دانشگاه گلمندی‌های فراوانی دارم. در صدا و سیما هم خب زیاد صحبت کردم در مورد تک تک آسیب‌هایی که به لحاظ حکمرانی و مدیریتی وجود داره، اما مقوله انتخابات مقوله دیگریه و من حتما شرکت میکنم و دوستان عزیزمون، دانشجویان عزیزی که در خدمتشون هستیم و مردم خوبمون که به حال باهاشون در ارتباط هستیم، عرض بکنم که تحلیل هزینه فایده بکنن. آیا مشارکت امری درسته یا عدم مشارکت؟ که به نظر من با مشارکتمون و بلا فاصله بعد از مشارکت مطالبه گری. ما دومی رو یادمون میره بعضن.
خب حالا ما بعد در این مورد خیلی صحبت بکنیم در حد زمانی که در اختیار داریم و یه مطلبی که شما اشاره فرمودید که حتما باید بهش بپردازیم، این که رئیس جمهوری که انتخاب خواهد شد، هر چقدر که رأی بیشتری پشت سر خودش داشته باشه، توان و قدرت و اعتنای بیشتری رو به سمت خودش در
واقع سرمایه اجتماعی بسیار مهمه. بله
خب حالا در این مورد صحبت میکنیم، اما قبل از اون فکر میکنم که همکارانم پیام های تلفنی شما دوستان عزیز شنونده رو آماده کردن. چند تا پیام تلفنی بشنویم، برمیگردیم و باز هم به صحبت خودمون ادامه میدیم.
خدا رو شکر میکنیم. اول انشالله خودمون رو آماده میکنیم با امید خدای مهربان. فردا مردم شریف مشهد اردخال و حدود 13 روستای مشهد اردخال ببیجه شهرستان کاشان انشالله آماده میشن فردا با حضور خود در پای صندوق های رای با هوشیاری کامل، با علم و دانش انشالله رای خود را به صندوق میندازن و رئیس جمهور خودشون را انشالله با علم بالا انتخاب خواهند کرد. یه انتخاب درست سرنوشت کشور را انشالله رقم خواهد زد.
کمال شهر کرج تماس بگیرم. 42 سال رای میدیم و امسال هم میدیم. همه منتظریم که فردا بشه ساعت 8 صبح بیام رای میدیم. محمد رضا مدیر دوستا، کمال شهر.
در رابطه با انتخابات فردا اینو میخوام بگم به ملت ایران، با گذشت 42 سال از انقلابی همیشه پای کار بودند و هستند و خواهند بود و مشارکت های سیاسی شرکت خالصانه و مخلصانه ای داشتند. فردا ما هستیم، چرا که نیستیم؟ دشمن داخلی ما و خارجی ما خیال میکنه که نیستیم، ولی ما هستیم، پای کار میاییم و انتظار هم داریم از دولت آینده که تمام کابینه شو بیاره پای کار به داد مشکلات مردم برسه.
و اما کمی پیشتر از آقای قنادباشی، کارشناس ارشد رسانه، پرسیدم که چرا رسانه‌های خارجی همواره طی بیش از 40 سالی که از انقلاب می‌گذره همواره در صدد الغای این مطلب هستند که مردم در انتخابات کمتر شرکت می‌کنن و در واقع تلاش می‌کنن که شکوه حضور مردم رو کمرنگ جلوه بدن. پاسخ ایشون رو بشنوید.
دستندرکاران رسانه ها و رادیوهای فارسی زبان خارجی واقف هستند که عنصر اصلی قدرت در ایران مردم هستند. اگر رژیم های وابسته ای که در منطقه ما هستند، در منطقه مهم نفخیز و گازخیز منطقه هستند، سرسپرده هستند به اونها و مؤلف های قدرتشون را در غرب تشکیل میشه، در ایران به عکس این کشورها مؤلفه های اصلی قدرت مردم هستند و لذا طبیعی است که اونها همواره کوشش بکنند تا این توانمندی و این قدرت و این منبع اقتدار جمهوری اسلامی ایران را کوچک جلوه بدن. این بسیار روشن است. همونطور که در عصر نظامی زمانی که دو کشور روبروی هم قرار میگیرند، طرفین سعی میکنند نیروی طرف مقابل را کوچک و کم نشان بدن و نیروی خودشون را بزرگ نشون بدن. این که گفته میشه در رادیوهای بیگانه و رسانه‌های بیگانه که فضای انتخابات سرد هست، مردم شرکت نکردن یا مردم میمیل هستن به شرکت در انتخابات، در واقع کوشش برای این هست که مؤلفه و رکن اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران را ضعیف نشون بدن و در واقع اون هدفشون که در واقع تضعیف نظام هست، اون هدف را محقق بکنن. و این طبیعی است چنین گفته ای از جانب اونها، چون هدف اونها همواره طی 40 سال گذشته تضعیف جمهوری اسلامی و در بسیاری از مقاطع که تصور میکردن که این توانایی را دارن در جهت براندازی کار میکردن و لذا همواره نشانه میرفتن اصلی ترین محور و منبع قدرت جمهوری اسلامی ایران را. و بعد هم که انتخابات برگزار میشه، دیدید که آمارهای انتخابات را زیر سوال میبردن، چرا که اون آمارها میتونسته نشون بده هر مرحله که مردم طرفداری از نظام به صحنه اومدن، نظام را قبول دارن و قدرت خودشون که به عنوان قدرت اصلی و پایه اصلی برای اقتدار نظام، قدرت نظام هست، واقف هستن. ولذا کوشش میکنن این را زیر سوال ببرن و این البته دیدیم که در گذشته ایش اثری نکرد. در گذشته بارها اونها از بی‌میلی مردم به شرکت در انتخابات سخن گفتن، اما روز انتخابات یک شگفتی دیگری آفریده شد. کما اینکه روز جمعه و روز انتخابات خواهیم دید که چه شگفتی بزرگی مجددا آفریده خواهد شد و چگونه مردم با عقل و تدبیر به رغم همه مشکلاتی که دارن بر سر صحنه انتخابات حاضر میشن، بر سر صندوق‌های رأی حاضر میشن و در واقع نشون میدن که اونها میدونن که کشورشون یکی از شاخصهای قدرتش حضور مردم است و این شاخصه قدرت میتونن در واقع پیش ببره سیاست‌های ما را در مجامع بین‌المللی، در صحنه بین‌المللی. و زمانی که انسجام و وحدت مردم و در واقع همسویی دولت و نظام در یک کشور وجود داشته باشه، اون کشور در بسیاری از صحنه‌های سیاسی و بین‌المللی میتونه موفق بشه و گذرگاه‌های دشوار را به راحتی بپیماید.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، دلها خورده ایم. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران.
به لحظات پایانی تصمیم گیری و انتخاب داریم میرسیم. فردا باید حضور گسترده‌ای داشته باشیم در یکی از صحنه‌های سرنوشت ساز کشورمون. بفرمایید که انشاءالله در این انتخابات شرکت میکنید.
بله، با تمام وجود ما هستیم آن وصف انتخابات. واجبه به تمام انتخابات شرکت کنیم. گفته امامه. نه تنها خودم، تمام خانواده، تمام دوستان، تمام همرزمان، همه کسایی که شناختیم و میشناسیم همه را دعوت کردیم که انشاءالله به انتخابات شرکت کنه.
انشالله. با خیلی از دوستان که صحبت میکنی، درسته که یک سری نابسامانی ها در جامعه هست، یک سری شرایط سخت اقتصادی موجود هست، اما بعضی ها میگن نه، چون این شرایط وجود داره ما در انتخابات شرکت نمیکنیم. به نظر شما شرکت نکردن آیا راه حل مناسبی است برای رفع این مشکل ها؟
خیر، اصلا همچون چیزی نیست. شرکت در انتخابات یعنی جواب دادن به خون شهدای. کسی که شرکت نمی کنه و میگه شرکت نمی کنه از یه چیزایی آزرده است. اون آزردگی